معیشت مردم بر جای گذاشته، به گونه‌ای که ارزش پول ملی در 4 ماه گذشته حدود 40% کاهش یافته است. خب یه خبری هم داشتیم مبنی بر حالا قیمت جدید بعضی از خودروها. مثلا خودرو شاهین گویا 142 میلیون افزایش قیمت داشته. حالا با توجه به اینکه حالا تعاریفی هم که از این اتومبیل به گوش میرسه خیلی تعاریفی چنگی به دل نمیزنه، ولی خب 142 میلیون تومان افزایش قیمت چیز عجیبیه. اجازه بدید که بازار خودرو رو با آقای مخلصپور کارشناس حوزه خودرو بررسی بکنیم. آقای مخلصپور سلام، روز بخیر.
حالا شما خوبه؟ خوبی داشته باشی.
خدا رو شکر، خیلی خیلی ممنونم از شما، متشکرم. آقا بفرمایید بازار خودرو و نوساناتی که خواهد داشت و داشته تا به امروز و حالا پیش بینی این بازار بفرمایید.
عرض کنم که ما الان در رابطه با بازار خودرو چیزی که حالا در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه یه موازی مثل طلا و دلار و سکه و اینا ما داریم رصد میکنیم،
بله.
خیلی قشنگ این کار مدیریت شد و نگذاشتن جرون بشه. ما همیشه وقتی میدیدیم دلار مثلا 1000 تومان جرون میشه، یه ماشینا دو برابر میشه، ولی الان ما میبینیم که دلار 50,000 تومان و اینا تودی مثلا 100-200 گذشته شروع شده تا الان حتی رسید به بالا 82,000 تومان، ولی اتفاقی خاصی تو کاری ماشین نیفتاد.
بله.
و این دلایلی مختلفی ما داشتیم تو این کار. یکی اینکه خب این واردات را به صورتی جدی دارن، مسئولین زیرفت دارن پیگیری میکنن و تا حدودی تقریبا 80-90% از قول و وعده و وعیدایی هم که داده بودن به جامعه عمل بوشوندن تا حالا.
بله.
و این دلیل اصلی بود که ماشین تکون نخورد. و الان دوباره حتی پایینم قیمتاش اومد.
خب پس این خبری که الان راجب خودروی شاهین مثلا به عنوان نمونه من خوندم چی؟ این الان افزایش 142 میلیون تومانی این چجوریه این بعضی ماشین؟
خب حالا البته مخاطبین شما شاید ما را بشناسن، ما بازار هدفمون ماشینای ایرانی نیست. من در رابطه با ماشینای ایرانی اظهار نظری نمیتونم بکنم، چرا که من مثلا اطلاعی نسبت به این موضوع ندارم. مخاطبینمون معمولا ماشینای خارجی هست و اطلاعاتی که دارین در رابطه با ماشینای خارجی.
حالا ماشینای خارجی آقای مخلصپور با توجه به اینکه خب قرار بود واردات خیلی وسیع‌تر از این حجمی که الان هست و اینها انجام بشه، خودروهای کم ظرفیت، ارزان قیمت‌تر، اینها نشد. در واقع بازار خودروهای خارجی الان اصلا رونقی داره توی کشورمون خرید و فروشش چجوریه؟
عرض می‌کنم خدمتتون. اونها اومدن دنبال واردات خودروهای میان رده رو اومدن پیگیری کردن. چرا؟
بله.
چون نیازی اصلی تو بازار تو ماشین‌های خارجی ما ماشین‌های میان رده بود.
بله.
اگر می‌خواستن بیان پایین رده رو بخوان پیگیری بکنن، باعث می‌شد که محصولاتی که شرکت‌های خودمون دارن تولید می‌کنن اونا دیگه فروش نره.
بله.
اونا مسئول نیزی رفت. هدفشون این بود چون بیان نیازه بین 2 میلیارد تا 3 میلیارد رو برطرف بکنن، که تو این زمینه خوب رفتن و تونستن بازار رو مهار کنن و قسمت اعظم از بازار خارجی و تقاضا رو از اون طریق برطرف بکنن. اونا اگه میخواستن بیان ماشینی 1 تومانی وارد بکنن چه بود؟ خب دیگه چه سینی میرفت مثلا دنا و سمن نمیدونم هم ماشینی که مثلا شرکت خودمون تولید میکرد و بخرن.
بله، یعنی به اون شکل و شیوه به نظر شما اون واردات هم نتونست تأثیری توی در واقع کنترل بازار ماشین‌های خارجی در کشور ما در داخل کشور بگذاره، درسته؟
البته تونست کنترل بکنه. ما می‌بینیم که ما الان ماشینامون سطحی قیمتش نسبت به تو سال پیش ماشین‌های خارجیمون الان پایین‌تری دو سال پیشه. یعنی شما با دلاری 50,000 تومان تا الان 80,000 تومان ماشین شما الان هر ماشینی میخواید بخرید نسبت به دو سال پیش الان ارزون تره.
آقای مخلصپور، یه ماجرای جالبی که تو کشور ما وجود داره، مثلا وقتی که الان قیمت بنزین سوپر رو مثلا اعلام میکنن، حالا بین نفهمیدم من آخرشام که چقدر شد، گفتن 80 تومان بعد گفتن بین 50 تا 60 تومان 40 تومان تا 60 تومان نمیدونم، ولی خلاصه افزایش پیدا کرد دیگه قیمت بنزین سوپر. خب این ماشینا هم همشون بعد بنزین سوپر مصرف بکنن دیگه، ماشینای خارجی. وقتی افزایش قیمت بنزین رو ما داریم، از اون طرف هم قیمت ماشین افزایش پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه مثلا با افزایش قیمت بنزین ماشین هایی که این نوع بنزین رو مصرف میکنن قیمتشون بیاد پایین، میره بالا. تو کشور ما معمولا همچین اتفاقی میفته. حالا نمیدونم چقدر طبیعیه.
ببینید دلیل دلیل محکم پسندی برای اینکه اگر بنزین گرون بشه بعد ماشین هم گرون بشه ما نداریم، یعنی هیچ دلیلی
نداریم اصلا منطقی نیست به نظر من. بله
هیچ دلیل اقتصادی چه ثابت شده چه بهش بگم آقا این دو تا به هم وصلن و این اونو میکشه میاد اون بره بالا این هم میکشه بهش بالا نیست. قبلا که این اتفاق میافتاد بنزین گرون میشد، اون انتظاراتی تورمی که داشت مردم حس میکردن چون بنزین گرون شده پس سایر چیزا هم گرون میشه.
بله.
و خودشون ماشینشون رو گرونتر میکردن یا گرونتر میگفتن. این که بگیم آقا چون این به اون رفت داره، نه بعد الانم جدیدن تورم جنسش عوض شده. ببینید قبلا مثلا دلار گرون میشد، خب همه یه کالاها گرون میشد، ماشین گرون میشد، نمیدونم نهاده های تولید همه گرون میشد،
بله
مواد اولیه گرون میشد، ولی الان جنسش عوض شده. میدونید دلاری که گرون میشه میاد رو هزینه ها اثر میذاره، یعنی هزینه های فعال اقتصادی بالا میبره در حالی که تولید نهایی زیاد بالا نمیره. میدونین چرا؟ چون ما الان قبلا دلاری که میدادن مثلا دلاری 40,000 تومن مبادله ای بود، تمام فعالین اقتصادی، تمام وارد کننده ها، تمام نمیدونم اونایی که برنج و گندم وارد میکردن یا میومدن مواد اولیه برای چیزای بالا دستی وارد میکردن با دلار آزاد چه نمیومدن وارد بکنن، که اینا میرفتن با دلار نیمایی وارد میکردن. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان فرض میکنیم دلار اصلا بشه 200,000 تومن دلار آزاد، این دلار 200,000 تومنی توی تولیدات و توی صنعت اثری نداره چون اصلا از اون دلار استفاده نمیشه برای وارداتی مواد اولیه. اما بله. اتفاقی که افتاد دلاری 40,000 تومنی و نیمایی شد 60,000 تومن،
بله.
هزینه های این خیلی بده، این درست. خیلی خطرناکه.
بله.
چرا؟ چون این میاد هزینه های فعال اقتصادی بالا میبره، مواد اولیه گرون میشه،
بله.
کالا گرون نمیشه، سود اون واحد اقتصادی کم میشه، جوری میشه که دیگه نمیشه بخواد فعالیت بکنه.
بله.
اتفاق شدن افتاده اینجوری.
خیلی ممنونم از شما آقای مخلص پور، سپاسگزارم. ممنون از اینکه همراه ما بودید، روزتون بخیر باشه. متشکرم، خداحافظ. خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خب بریم به بازار طلا و سکه. خدمت آقای کشتیارای، کارشناس حوزه طلا و سکه. آقای کشتیارای سلام، روزتون بخیر، خوش آمدین.
خیلی متشکرم خانم نصرآبادی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
سپاس.
این ایام را تفصیلات عرض میکنم در خدمتتون.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون از شما. آقای کشتیارای میگن حباب سکه کاهش پیدا کرده، شکسته شده و قیمت ها هم کمی ریزش داشته، درسته؟
بله کاملا درسته.
بفرمایید خشبان.
بله خدمتتون عرض کنم، ما در چند ماه گذشته شاید مثلا فرد تا 5-6 ماه قبل، خب با توجه به اینکه کاهش افزایش تقاضا رو در بازار برای خرید انواع سکه داشتیم، در نتیجه حباب سکه به بالاترین رقم خودش رسیده بود. سکه طرح جدید تا حدود 14 میلیون تومان هم دارای حباب بود که این موضوع باعث شد بانک مرکزی تصمیم در این خصوص بگیره و با واگذاری سکه به مردم برای هر نفر 5 قطعه سکه، این موضوع به نوعی پاسخگوی تقاضای بازار باشه و همین موضوع هم باعث شد به مرور زمان ما کاهش حباب رو داشته باشیم، به طوری که در چند روز گذشته حباب سکه به پایین ترین سطح خودش و به نوعی میتونیم بگیم به کف قیمت خودش رسید و حدود 5 میلیون تومان شد و این خودش بله ما این کاهش حباب رو در بازار داشتیم. نکته قابل توجه این هست که الان با توجه به اینکه خب سکه هایی که بانک مرکزی در اختیار متقاضیان گذاشته ضرب سال 1403 هست،
بله.
ما الان یه نوع تنوع سکه از نظر تاریخ ضرب سکه در بازار داریم و هر کدومش قیمت‌های خودش رو داره، ولی در مجموع حالا ارزیابی من در چند روز گذشته از بازار این هست که قیمت‌های سکه با توجه حالا حتی به همون سال ضرب خودشون مثل سکه طرح قدیم، بهار آزادی، سکه 1403 و سکه 1386، اینها به نوعی قیمت‌هاش تعدیل شدن و به نوعی میتونیم بگیم یک شفافیتی در انواع قیمت انواع سکه الان وجود داره. این وضعیت فکری که فرمودید با کاهش حباب و کاهش قیمت مواجه شدیم.
بسیار.
اگر وقت دارم من قیمت ها رو میگم.
بله بفرمایید.
خب امروز قیمت جهانی طلا با 5 دلار کاهش به 2640 دلار رسیده. قیمت هر اونس نقره 29 دلار و 60 سنت و قیمت هر اونس پلاتین هم 922 دلار هست. قیمت سکه طرح قدیم 54 میلیون و 450 هزار تومان، قیمت سکه طرح جدید 55 میلیون و 850 هزار تومان که البته به نسبت روز پنجشنبه انواع سکه با کاهش همراه بوده. مثلا این سکه طرح جدید با حدود 700 هزار تومان کاهش به نسبت روز پنجشنبه به قیمت 55 میلیون و 850 هزار تومان رسیده. نیم سکه 31 میلیون و 200 هزار تومان هست که به نسبت روز پنجشنبه با 200 هزار تومان کاهش همراه بوده. روبه سکه 17 میلیون و 700 هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 8 میلیون و 800 هزار تومان هست. قیمت هر مثال طلای آب شده هم با حدود 300 هزار تومان کاهش به نسبت روز پنجشنبه، در حال حاضر 22 میلیون و 370 هزار تومان هست و هر گرم طلای 18 عیار هم 5 میلیون و 164 هزار تومان که حدودا 70 هزار تومان به نسبت روز پنجشنبه با کاهش همراه بوده. هر گرم طلای 20 عیار هم 5 میلیون و 750 هزار تومان هست. یک گرم طلای 21 عیار 6 میلیون تومان. هر گرم طلای 22 عیار هم 6 میلیون و 300 هزار تومان و یک گرم طلای 24 میلیون هم 6 میلیون و 880 هزار تومان. تو که اشاره کردم حباب سکه هم حدود 5 میلیون تومان هست که البته به نسبت اول یعنی شنبه گذشته حدود 1 میلیون تومان حباب سکه با کاهش همراه بوده که خب اتفاق مثبتی بوده در بازار.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما کشتیارای. متشکرم. روزتون بخیر. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
سپاس. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز عذرخواهی بکنم که ما امروز بحث اقتصاد به زبان ساده رو نتونستیم با آقای وکیلیان خدمت شما تقدیم بکنیم. حتما سعی می‌کنیم که ان شاءالله فردا این اتفاق در برنامه بیفته و بورس کالا رو از زبان ایشون بیشتر بشناسیم و توضیحش رو بشنویم. ممنونیم که همراه ما بودید. تا فردا ان شاءالله. خدا حافظ.
یازده و 42 دقیقه است و اینجا هم رادیو تهران صدای پایتخت انتخاب شما. سپاسگزاریم بابت همراهیتون. امیدواریم که از ما راضی هم باشید و هر آنچه که تا به این ساعت به شما تقدیم کردیم امروز زمستان مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. این ساعت برنامه باغ فردوس به شما به صورت زنده تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
همه چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادش.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه‌ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه‌هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است. نزدیک است. فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قد قامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. چه زیبا فرمود خداوند سبحان در آیه 58 سوره مبارکه فرقان که: و تو بر خدای زنده ابدی که هرگز نمیرد توکل کن و به ستایش ذات او وی را تسبیح گوی و هم او که به گناه بندگانش کاملا آگاه است کفایت است، هر که را بخواهد میبخشد و هر که را بخواهد مؤاخذه می‌کند. سامرا گریه می کند در من با صدای روزخانه غریب، من پر از بغض‌های پنهانم مثل سرداب بی نشان غریب. آل محمد، صفات تو را برشمردن و همه صفات تو را هدایت دانستن و تو را منجی بی هدایتی ها خواندن تمام ارادتی است که از ما ساخته است. مولایم تو باران، تو شکوه دریا و بهاران، تو بشارت رهایی و همه نشانه های روشنی، تویی که آفریده شدی تا هادی همواری همه انسان ها باشی و ما امروز دخیل بسته به نامت ذکر تو را زمزمه می کنیم در قریبانه های شهادتت. و یاد خدا و سلام به شما همراهان عزیز شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. امروز سومین روز از ماه رجب و روز قنبار اهل بلاست. در گذشته سال روز شهادت مولای صبر و یقین، دهمین پرچمدار ولایت اهل بیت علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امامی که چشم سار عصمت و قافل سالار کمال و معرفت و سیره او مسیر سبز هدایت. این مناسبت رو خدمت همه شما بزرگواران و دلدادگان و آن امام همام تسلیت میگم و از شما دعوت میکنم شنونده باغ فردوس امروز باشید در شنبه 15 دی ماه. امیدوارم روز و هفته‌ای سراسر خیر و برکت و آرامش و موفقیت در انتظارتون باشه و سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس امروز. هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:09 خواهد بود و همینک 11:50 است. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم، شما هم در دعاها و نیایش‌های خودتون مخصوصا در این ماه سراسر مهر و امروزی که سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هست و انشالله همه دعاهاتون رو به اجابت بره، ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، مخصوصا برای کودکان که در بستر بیمار هستند دعا بفرمایید، برای مریض ها و برای همه کسانی که به نوعی گرفتاری دارند. انشالله خداوند لباس عافیت بپوشه بر تنشون و حال خوش رو در کنار عزیزانشون تجربه کنند. سپاس از همراهی صمیمانه شما. با شما هستیم تا حدود ساعت 12:30 همراه ما باشید. ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین حاجی احمد رضا شیروانی. سلام بر شما حاجی شیروانی.
بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما آقای بارانی عزیز و عزیزان شنونده. انشاءالله که ایام برای همه عزیزان پر از خیر و برکت و تندرستی باشه.
انشاءالله همینطور برای شما و سپاس از همراهی صمیمانه‌تون. امروز سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هست و چقدر خوبه که از شما بیشتر بشنویم از امام هادی علیه السلام، ویژگی هاشون، صفاتشون، و ما رو آگاه بکنید. در خدمتون هستیم.
امام هادی علیه السلام امام دهم شیعیان و این بزرگوار فرزند امام جواد علیه السلام هستند و مدت امامتشون هم حدوداً 34 سال بوده. اونچه که ما در زندگی اهل بیت می‌بینیم بعد از اینکه حکومت عباسیان شکل می‌گیره، یعنی که تصمیم گرفتن که دایره رو تنگ‌تر کنن، اجازه ندن که تبلیغات اتفاق بیفته، علارغم اینکه امام موسی کاظم فرمودن حکومت ما اهل بیت حکومت دل هاست، ما دنبال حکومت ظاهری نیستیم. و یه چیز رو متاسفانه می‌بینیم، هر چی که ما داریم به وعده هایی که رسول خدا داده بودند نزدیک میشیم، سختی ها بر اهل بیت بیشتر میشه. یعنی بالاخره همه انبیا اومدند که انسان به تکامل برسه، همه وعده دادن پیغمبر خاتم بیاد همه چیز اصلاح میشه، درست میشه. پیغمبر خاتم آمد، اما یعنی همه چیز هم تمام شد، ولی هنوز بشر از درون خودش اون سعادت واقعی رو نپذیرفته. پیغمبر خاتم فرمودند از نسل نهم فرزندم حسین فردی به دنیا میاد که او جهان رو پر از عدل و داد میکنه. من خیلی خلاصه مبحث رو گفتم چون مجال کوتاهی داریم در برنامه و فرصت مفصل نیست. عرضم اینه که هرچه ما به نسل نهم حسین ابن علی امام حسین علیه السلام نزدیک میشیم، میبینیم سختگیری های حکومت بر امامان معصوم بیشتر میشه، یعنی دایره تنگتر و تنگتر میشه. خب امام رضا علیه السلام به اون شکل میان در یک ولایت عهدی اجباری قرار میگیرن. امام جواد علیه السلام جاسوس در منزلشون زندگی میکنن، فرزند دختر مأمون میاد میشه همسر امام جواد، و همینطور از وجود نازنین امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری تقریبا در یک جایگاهی که تحت مراقبت ویژه هستند. یعنی لحظه لحظه زندگیشون در حال کنترل شدنه و خیلی سخته این شکلی زندگی کردن. فقط کسانی میتونن درک کنن که شاید مشابه این رو تجربه کرده باشن که چقدر سخته لحظه لحظه زندگی شما تحت مراقبتی باشه که نه یک مراقبت سالم، یک مراقبت ناسالم، مراقبتی که شما محدود بشی، اجازه رشد ندن، اجازه ارتباط با دنیای پیرامون رو به شما ندن. وجود نازنین امام هادی علیه السلام در اوج تمام محدودیت ها به واسطه نائبانی که داشتن، جانشینانی که داشتن، افرادی که تربیت شده بودن با مردم ارتباط برقرار می کردن ولی خب این قصه نیابت از همین زمان داره شکل میگیره تا بالاخره ما میدونیم فردی که به عنوان نسل نهم امام حسین علیه السلام به دنیا میاد اصلا اون غائب میشه به خاطر حفظ جانش. اینقدر حکومت دنبال این بود که او نتونه به قدرت برسه، همونطور که بالاخره ما در تاریخ شنیدیم خیلی تلاش کردن فرعونیان که موسی به دنیا نیاد، بسیاری از بچه ها رو کشتن، بسیاری از بچه ها رو سرونیست کردن و از بین بردن فقط به خاطر اینکه موسی به دنیا نیاد و نتونه تاج و تخت فرعون رو از بین ببره. و همین بعد در مورد وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام در اعتقادات شیعه و در اعتقادات مهدوی موجود هست و ما میبینیم هر چقدر به اون وجود نزدیکتر میشیم، یعنی امام هادی علیه السلام که امروز روز شهادتشون هست پدر بزرگ امام زمان هستن، ما هر چقدر به اون وعده داریم نزدیکتر میشیم میبینیم محدودیت ها بیشتر میشه.
بله.
بیشتر میشه و اذیت ها. و در این حال ما از وجود نازنین امام هادی علیه السلام بسیاری از سخنان گوهربار رو داریم که میتونیم راه توشه زندگیمون کنیم، ازش استفاده کنیم، معنویتی در زندگیمون بسازیم. خیلی خلاصه تاریخ زندگی امام هادی علیه السلام رو بیان کردم. بزنید. اگر آقای بارانی مجالی هست که روایت هم از امام هادی بخونیم که
بله.
بتونیم بارقه معنوی امروز زندگیمون باشه.
خیلی محبت میکنیم. من اتفاقا راجع به زیارت جامعه کبیره هم میخوام از شما بپرسم بحبه. که
جامعه کبیره که خیلی مفصل هست. بله. شناسنامه خود اهل بیت هست.
بله.
خیلی عالی امام هادی علیه السلام در فرازهای این جامعه کبیره که زیارتی است از جانب خود امام هادی علیه السلام نقل شده و بسیار مضامین عالی داره، یعنی کسانی که میخوان به معنای واقعی وجود نازنین آل الله رو اهل بیت رو ادراک کنن، بفهمند و بشناسنشون، فقط کافیه مراجعه کنن و شرح جامعه کبیره رو بررسی کنن. گاهی اوقات انسان ها وقتی رتبهشون پایین تره نمیتونن کسی که رتبه بالاتر هست او رو ادراکش کنن، مگر اینکه اون کسی که رتبه بالاتره و در جایگاه عصمت و طهارت هست خودش معرفی کنه. وقتی در اون فرازهای جامعه کبیره میخونیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، ببین وقتی ما پله پله زیارت رو میخونیم میرسیم به جایگاه های رفیعی که خزان العلم و برکت العلم، یعنی در فرازهای جامعه کبیره به قدر زیبا وجود نازنین اهل بیت ترسیم شدن، تجسم شدن، معرفی شدن که انسانی که میخواد باشون رابطه برقرار کنه میتونه از این نگاه یک شناخت عالی تر و یک شناخت بهتر پیدا کنه. ولی اگر مجال باشه این روایت رو هم بخونم و صحبتم رو تمام کنم. امام هادی علیه السلام در یه بیانی فرمودند که از دنیا سوقون، دنیا مثل یک بازاریست که رب هستی ها یه دی درش سود میکنن و خسر آخرون. خیلی ها هستن که در طول تاریخ ما دیدیم دنیا رو تقبیح میکنن و ناخودآگاه بیشتر گرفتارش میشن، یعنی هر چقدر انسان ها بخوان تندروی یا کندروی کنن بیشتر عقب میافتن به جایی که رشد کنن. حکومتی که یعنی جایگاه آموزشی که اهل بیت در مورد حکومت ما به زندگی داشتن جایگاه معتدل بودن، میان رو بودن بوده. حضرت میفرماید دنیا جای بدی نیست، دنیا یک بازاره. خیلی دنیا رو تقبیح کردن یا مذموم شمردن، ولی امام هادی علیه السلام نگاهش بهترین نگاهه. حضرت میفرماید که دنیا مثل یک بازاره، بعضیا توش سود میکنن، بعضیا توش خسارت میبینن، چی کار کنیم سود کنیم؟ بهترین راه سود کردن در دنیا اینه که به فکر همدیگه باشیم، به فکر هم نوع باشیم، به فکر خدمت باشیم، به فکر این باشیم که امروز زندگیمون رو سرشار از معنویت و درستی کنیم. گاهی اوقات آدما خسارت میبینن چون دنبال نقشن، دنبال این نیستن که از راه درست چیزی رو به دست بیارن، میخوان زرنگ بازی کنن. من فکر میکنم اون کسی خسارت میکنه که اون کسی از نگاه امام هادی علیه السلام خسارت میبینه که خدای نکرده شیطنتی در راستای زرنگی مادی داشته باشه، یعنی خدای نکرده سر کسی کلا بذاره چیزی به دست بیاره، این نه دنیا داره نه آخره. اما اگر کسی اومد تو این بازاری که امام هادی معرفی میکنه بازار دنیا به یک کسی خدمت کرد،
بله.
باور کنید خدا هم جیبش رو پر میکنه بیشتر از اون کسی که زرنگی کرده و همین که آخرتش رو درست میکنه.
بله. رضایت بندگان رو جلب کردن مهمترین اتفاق است.
یعنی وقتی که ما به فکر خدمت به دیگری هستیم، خداوند ملائکش و انرژی های باطنی عالم رو مأمور میکنه به ما خدمت کنه.
درست.